شیخ المحدثین جناب صدوق علی الله مقامه روایت شریفی را نقل می کند، الخصال به اسناده عن الحسین بن علی علیه السلام انا ابیه امیر المؤمنین علیه السلام، حضرت از قول پدر بزرگوارشون نقل می فرمایند: ان الله تبارک و تعالی اخفا اربعه فی اربعه، خدای تعالی چهار چیز را در چهار چیز مخفی کرده است. اخفا رضاه فی طاعته، رضا و خوشنودی خود را در طاعتش مخفی کرده است. فلا تستصغرن شیئا من طاعته فربما وافق رضا و انت لا تعلم، هیچ چیز از اطاعت حق را کوچک مشمار، چه بسا رضای خدا در همون عمل کوچکی باشد که تو نمیدانی. کاری که در مسیر خدا اطاعت شمرده می شود ولو کوچک باشد، اندک نشمار، چون ممکن از همان عمل کوچک در بارگاه قدس الهی ارزش والایی داشته باشد، خدا راضی بشود و تو سعادتمند بشوی. مثل این حدیث شریفی که صاحب جواهر الکلام علی الله مقامه شیخ حسن نجفی در جلد 31 از جواهر نقل فرمودن در باب وجوب نفقه بهائم، که خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم در شب معراج در بهشت که سیر می فرمودن برخورد کردن به یک زن آلوده. جبرئیل: این زن آلوده در بهشت چه می کند؟ خطاب آمد: یا رسول الله، این زن آلوده در صحرا برخورد کرد به سگ تشنه کنار چاه آبی. سگ نمی توانست آب بخورد چون آب فروکش کرده بود. این زن آلوده لباسهای خود را از تن بیرون کرد، لباسها را به هم گره زد، لباس را مثل یه تناب در چاه آویخت، آبها جذب این لباس شد، لباس تر را فشرد در حلق این سگ تشنه. عمل کوچکی است، اما خدا این عمل را قبول کرد، او موفق به توبه شد، خدا دستش را گرفت و بهشتی شد. نگو این کار کوچک است، ممکنه رضای خدا در همین عمل کوچک باشد. گاهی ممکن است یه تومن به یه فقیر دادن سبب نجاتت بشود. رضای خدا تو همون عمل باشه. صاحب میگه: دست از کرم به عذر تنک مایگی مدار، برگی براب کشتی صد مور میشه. گاهی دیدی یه برگ میفته تو رودخونه، یعنی 100 تا مورچه سوار این برگه شدن. نگو کوچکه، این 100 تا من کار رو می کنم. رضای خدا در اون عمل باشه. خب حاصلش چی میشه؟ حضرت رضا علیه آلاف و تحییت و سلام می فرماین خدای تبارک و تعالی به یکی از انبیاءش وحی کرد: اذا اطعت رضیت، هنگامی که اطاعت کردم، اطاعت شدم، بنده ای از من اطاعت کرد، اطاعت کرده شدم، رضیتو، راضی میشم. اذا رضیتو بارکتو، یا بنده ای راضی شدم بهش برکت میدم. و لیس لبرکتی نهایه، برای برکت من هیچ حد و پایانی وجود ندارد. لذا خیلی ها موفق شدن تو همین اعمال کوچک، جایگاهی رفیعی رو پیدا کردن. دو، و اخفا سخطه فی معصیته، می فرماید خدا سخط و غضبش رو در معصیتش مخفی کرده. فلا تستصغرن شیئا من معصیته فربما وافق سخطه معصیته و انت لا تعلم. فرماید هیچ نافرمانی خدا رو کوچک نگیر. چرا؟ چون ممکنه که تو همون معصیت کوچک غضب پروردگار پنهان شده باشد. یه گناهی که در نظر تو کوچکه، دودمان تو را به باد بدهد. توی غیبت ممکنه خدا حیثیت تو ببره، توی پرده داری ممکنه خدا بیچارت کنه. بعضی معصیت ها رو مردم کوچک میدارن. حضرت رضا علیه السلام فرمود از صغایر و من از ذنوب طرقون علل کبایر، این گناه کوچولوها که به چشتون نمیاد راه را باز میکند به سوی گناهان بزرگ. خیلی گناه را کوچک میپنداریم. با زن نامحرم گفتن و خندیدن حرامه، چه بسا غضب خدا تو همین عمل باشه. ای بابا، ده نوعش رو دیگران کردن، بدتر از این رو مرتکب میشن. گناه ما که چیزی نیست. یکی از بدترین انواع گناه اینه که صاحب گناه گناه رو کوچک بشماره. چرا بهتر از خودتو نگاه نمی کنی؟ چرا جوانی رو نگاه نمی کنی که تا حالا یه رکعت نماز قضا نداره؟ خدا فردای قیامت حجت اقامه میکنه بر علیه ما. حضرت رضا علیه السلام فرمان مردم عرش به گناهان جدید رو بیارید، خدا شما رو به بلاهای جدید مبتلا میکند. امروز شنیدم جوان 20 ساله یه مرتبه رفته تو کما بدون هیچ دلیل، هیچ سابقه. چیه این امراض؟ بلاهای جدید، مرضهای ناشناخته، برمیگرده به گناه. پس معصیت خدا رو کوچک نگیر. ممکنه سخط خدا، غضب خدا تو همون معصیت کوچکی باشه که به چشت نمیاد. بعد زندگیت میپیچه. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یروغه من حیث لا یحتسب. گناه نکن ببین درهای رحمت وا میشه یا نه، از زمین و آسمان برات میباره. حدیث داره خدا میگه پشت سر هر تاجر من برات تجارت میکنم. گناه نکن، معصیت نکن، آثارشو ببین. قرآن کریم میفرماید زن وقتی با نامحرم صحبت میکند فلا تخزعن بالقول. بانوان که نشستن تو خیابونا به این آیه شریفه توجه بفرماین. میگه با نامحرم که صحبت میکنی صدا تو نازک نکن، خضوع در کلام نداشته باش که اون کسی که داره با تو صحبت میکنه ولو از پشت تلفن اگه قلبش مریض باشه به تو طمع پیدا میکنه. دستور اینه زن در مقابل نامحرم متکبر باشه. بذار بگن زن فلانی باد متکبر، طوری نمیشه که تو با شوهرت بد اخلاقی میکنی. با نامحرم که صحبت میکنی 180 درجه لفظ قلم صحبت میکنی. ریشه همه گناه ها از اینجاست. به خدا مردم اگر از فرهنگ اهل بیت دور بشید والله بیچاره تر میشید، والله بیچاره تر میشید. سخط خدا در معصیت خداست، ولو معصیت کوچک انجام بدی غضب خدا میاد. غضب خدا هم شکلای مختلف داره. خدا وقت غضب کند کسی جلودار غضب الهی نیست. بگذاریم. و اخفا اجابته فی دعوته، حضرت می فرمان مخفی کرده اجابتش را در دعایش. فلا تستصغرن شیئا من دعائه فربما وافق اجابته فی دعوته و انت لا تعلم. هیچ دعایی رو کوچک نگیر، هیچ دعایی رو. ممکنه همون دعایی که به چشم تو کوچک میاد اجابت خدا تو همون دعای کوچک باشد. یه دعاهایی هست ممکنه خیلی ظاهرش ساده و آسون باشه، هم بهش توجه نداشته باشه. بهترین دعا صلوات بر محمد و آل محمد. اونایی که نمازشون سبک میشمرن بدونید ولا یرفع دعاه الی السما، دعاش با آسمون بالا نمیره. و لیس له حظ فی دعاء الصالحین، از دعای خوبان بهره گیرش نمیاد. پدر دعا میکنه، مادر دعا میکنه، رفقا دعا میکنن، اما اثر نیست. چرا؟ چون نمازشو سبک میشمره. چهار، و اخفا ولیه فی عباده، ولی یا دوستش و خدا بین بندگانش مخفی کرده، پنهانن. فلا تستصغرن عبدا من عبید الله، هیچ کنوم از بندگان خدا را هم کوچک نشمار. فربما یکون ولیه و انت لا تعلم، چه بس اون آدمی که تو بهش اهمیت نمیدی و از اولیای خدا باشه و تو ندونی. اولیای خدا گمند. الا ان اولیایی تحت قبابی لا یعرفهم غیری، میگه بندگان من، اولیای من تحت پوشش منن، کسی جز من اونا رو نمیشه. برای مواجم الله جان زنجانی رحمت الله علیه فرموده بودن پای پیاده می رفتم کربلای معلا، تحت الحلق انداخته بودم پای پیاده، اوائل راه بودم وارد خاک عراق شدم، تو صحرا برخورد کردم به پیر مردی داشت توی مزرعش کار میکرد. تا منو دید یه نهیبه به من زد، گفت هان تو که هستی که چنین جوریده می روی؟ گفتم من عاشق دلباخته حسینم. گفت عجب، چه ادعایی کرد، تو عاشق حسینی؟ گفتم بله. گفت بین عاشق و معشوق هیچ حجابی نیست، و اگه عاشق حسینی از اینجا یه سلام بده میبینم ابی عبدالله جواب تو میده یا نه. گفتم عجب گیری کردی. گفتم مگه تو عاشق حسین نیستی پیر من؟ گفت چرا. گفتم تو یه سلام بده ببینم آقا جواب تو میده. گفت تو ادعا کردی عاشقی، البینه تو من المدهی، تو باید بینه بیاری ثابت کنی عشق تو. حالا باش. گفت نشسته بود همینجوری که داشت کار میکرد تو مزرعه، دستاشو زد زمین و یه تیمم کرد و یه اخلاصی گفت صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله. ملاجان فهمدن از چهار جهت صدا در صحرا پیچید و علیک السلام و رحمت الله. از اولیای خدا بود. میگه من قش کردم از حال رفت. یه موقعی دم آب میپاشه به صورتم. پاشو باشو حالا نوبت توه. بلند شدم ترسان و لرزان یه وضوعی گرفتم و رو به قبله ایستادم. با یه حسرتی گفتم صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا. وقت دلشکستگی منو دید گفت ناراحت نباش آقا، جواب تو رو آهسته دادم. اما خواستم بهت بگم دیگه ادعای عاشقی نکنی. عاشق حسین هر کجای عالم سلام کنه حسین جوابشو میده. بعضی بزرگان علما که اهل معرفت و معنا بودن قبل از این که زیارت عاشورای ابی عبدالله بخوانن اول زیارت حضرت ابوالفضل علیه السلام رو میخوندن. میگفتن آقا چرا؟ میفرمودن عباس باب الحسین است، باید از در وارد بشیم. صاحب خصائص العباسیه می نویسد همان گونه که پیغمبر فرمود انا مدینه العلم و علی بابها، من شهر علم و علی درشه، حسین شهر عشق و ولایت است و در این شهر منحصر است به قمر منیر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام. خیلی جایگاه رفیعی دارد، عالی ترین مقامش تو همین سلامش. حضرت ابوالفضل رو خیلی دوست دارید، همه میخوانش. بعضی جا شدت داره، بعضی جاها بیشتره، بعضی جاها کمتره. من تو آذربایجان روزه از ابوالفضل خوندم، یه شب چهار نفر سراشون شکست، بی اختیار میشدن. همه دوستش دارن، ارمنیا براش وضا میدن، مجوسی ها نظرش میکنه. بودایی ها براش زنجیر و سینه میزنن. یا ابو فاضل، تنها نه من به خال لبت مبتلا شدم، بر هر که بنگری به همه درد مبتلاست. چه کرد این آقا کربلا؟ در راه حق چگونه تو ایثار کرده ای؟ نامت شده شعار همه اعتبارها، هر کی به بنبست میرسه میگه به عباس قسم. مرحوم آیت الله مستنبت اعلی الله مقامه الشریف میفرمودن که پیرمرد خوش نفسی بود در نجف، از مقدسین نجف، نشسته بود تو ذهن خودش سلمان را با حضرت ابوالفضل علیه السلام مقایسه کرده بود. گفته بود سلمان 10 درجه ایمان رو داشته، سلمان من نا اهل البیت بوده. تو ذهنش نعوذ بالله، پس مقام سلمان از عباس بالاتره. غلط، قیاس باطل. شب در عالم رویا این پیر مرد مقدس نورانی جمال ملکوتی آقا امیرالمومنین علیه السلام رو دیده بوده. آقا بهش فرموده بودن فلانی نشستین، عباس مرا با سلمان مقایسه میدونی؟ اگر عباس من به عالم نظر کند همه عالم سلمان میشود. به 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 به، یه کاری بکنیم شب با چشم تیر خوردش یه نگاهت. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله والأمير المؤمنين والحسن والحسين عاشق الله بدور است حسین عاشق نابه و ابا الفضل این بیت مال هر کس ارباب شب الفضل است غم دنیا و آخرت نخورد هر که ارباب او اول فضل انسان وقتی کنار آب زلال میشینه عکس خودشو در آب میبینه نشست کنار نهر الغم تو آب نگاه کرد ولی خود رو ندید تو آب دید سکینه بچه ها رو جمع کرده میگه بچه ها گریه نکنید امو الان آب میاره دفعه دوم به آب نگاه کرد بازم خود رو ندید تو آب دید زینب تو خیمه نشسته قنداقه اصغر و روزانو نهاده اصغر داره از آتش دست و پا میزنه دفعه سوم تو آب نگاه کرد بازم خود رو ندید تو آب دید لبای حسین از آتش کبود شده فذکر آتش الحسین مشکو بغل گرفت را افتاد طرف خیمه همو زیر لبم زمزمه دار ای مشک مریض آب رویا ای مشک مریض آب رویا برباد مده تو آرزویا.
عزیزان شنونده، در برنامه امروز از صحبت‌های ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین استاد هاشمی نژاد در خصوص موضوع کوچک نشمردن اعمال خیر و همچنین نادیده نگرفتن نافرمانی خداوند در بیان امام حسین علیه السلام بهره‌مند شدیم. خدا نگهدار.
1 6 2
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
ایران، ای مرز پرگوهر، ای سرچشمه هنر، از تو می‌دانم.
ایران، جهان در یک مرز.
ایران را بشنوید.
حاضرم به خاطر ایران جون من بدم.
ما ایرانی هستیم، ما غیرت داریم، ما تعصب داریم.
صدای جمهوری اسلامی ایران.
از قله عاشورا تا دریای زهور، زیارت سرخ، معنی زندگی در عصر غیبت. نویسنده اسماعیل شفیعی سروستانی.
امام در همه جای حرکت خود هنگام خروج از مدینه تا وقت دیدار صحرای کربلا پرده از حکمت سفر خیش برداشتند و در موضعی فرمودند: اگر دین جدم نمی ماند مگر به قتل من، ای شمشیرها بر من فرود آیید. عظمت قیام امام خارج از درک و تصور ماست. از همین رو اگر زیارت به ما امکان خروج از جغرافیای محدود خاکی و جغرافیای زمانی محدود ندهد و باعث ارتباط و نسبت ما با عالی ترین نقشه کلی الهی نشود، زیارت صورت نگرفته است. زیارت زیباترین مجراگ اظهار ولایت و معرفت و روشنترین مجراگ اظهار قبولی ولایت امام معصوم است. قبول سرپرستی امارت و خلافت پیامبر اکرم در گرو اعلام ولایت و محبت درباره او و اهل بیت آن حضرت است و قبول ولایت ایشان ولایت در گرو ولایت است. پیامبر اکرم به خوبی می دانند چنان که عشق و محبت درباره این خاندان مکرم اتفاق بیفتد، انسان ها نیز مهیای پذیرش ولایت و سرپرستی تام آنان می شوند. ارج و مقام زیارت ابا عبدالله علیه السلام نزد خداوند، اهل بیت و شیعیان از سوی به رفعت مقام منزلت امام حسین برمی گردد و از دیگر سو به از خودگذشتگی و ایثار منحصر به فرد ایشان در راه خداوند، همان که از ابتدای خلقت آدمی تا عصر عاشورا و پس از آن تا واقعه شریف ظهور مستاق و نمونه نداشته و نخواهد داشت. ارزش و جایگاه این قیام در کربلا به آنجا می رسد که امام صادق از قول خداوند متعال می فرماید: ارزش مکه در برابر کربلا مانند تری نوک سوزن در برابر دریاست. از بدو خلقت تا کنون هیچ مکان و زمانی ارزش و شرفی اینچنین نداشته است. در روایات بسیاری آمده است که زمین مکه رشک زمین کربلا می برد.
زیارت مقدمه وصول.
زیارت حسین علیه السلام، اتصال مدام به حسین، اعلام بودن با حسین و تداوم حضور در کاروان حسین است. وگرنه آن که از حسین جدا می افتد از کاروان جا مانده ایست و دیر یا زود به دام سپاه شام گرفتار می آید. مگر نه آن است که پس از عاشورا بسیاری از مؤمنان خطاب به امام در زیارت وارث عرض می کردند: فلیتنی کنت معکم فافوز معکم، ای کاش من هم در رکاب شما بودم و به آن فوز عظیم نائل می شدم. زیارت ابا عبدالله مجرایی است که زائر را به آن روز و به آن فرصت از دست رفته متصل می کند. روزی که همگان آرزو می کنند کاش بودند و با حسین در کربلا شهید می شدند. اگر شیعه به حقیقت زائر امام در کربلا باشد، در ساحات مختلف اعتقادی، فرهنگی و در معاملات مبتلا به بلای سپاه شام زاغمان هر عصر و زمان نمی شود. آن که زائر نمی شود دیر یا زود گرفتار سپاه شام می شود. این ابتلا به معنی ابتلا به حوزه های فرهنگی و تمدنی مشتکانی اهل دغاب و دغل در هر عصر و دوره است. ابان ابن تقریب از سران شیعه و صحابی حضرت امام جعفر صادق علیه السلام است. روزی امام به او میگوید: ای ابان، کی به زیارت قبر حسین علیه السلام رفته ای؟ ابان میگوید: مدتی است طولانی که به زیارت نرفتم. امام میفرماید: سبحان الله، تو از بزرگان و رؤسای شیعه هستی و در این حال حسین را رها کرده ای و به زیارتش نمی روی؟ امام نمی فرمایند حسین را زیارت نکرده ای، می فرمایند به عنوان بزرگ قبیله شیعیان بر تو فرض است که حسین را رها نکنی. ترک زیارت به منزله رها کردن حسین است و برای بزرگان قوم که عهده‌دار هدایت و مراقبت قوم و قبیله اند این امر اهمیتی دوچندان پیدا می کند. معاویه ابن وهب از قول امام صادق علیه السلام نقل می کند که امام صادق به من فرمودند: هرگز زیارت حسین را به سبب ترس رها مکن، هر کس زیارت آن حضرت را باگذارد و به سبب ترس زیارت نکند حسرت فراوان خواهد برد. چنانچه ترسی و حادثه ای یا حاکمی ظالم مانعی بر سر راه زیارت بیت الله الحرام ایجاد کند، بر مسلمانان تکلیفی نمی ماند و آنان می توانند از بستن بار سفر زیارتی خودداری کنند. در حالی که این امر درباره زیارت امام حسین علیه السلام و چی دیگر می یابد. در سنت شیعه بودن به هیچ دلیل و توجیه این امر تعطیل نمی شود. هیچ واهمه و ترسی نمی بایست باعث قطع ارتباط شیعیان با ابا عبدالله الحسین شود. قطع ارتباط با ابا عبدالله و قیام ایشان به منزله قطع ارتباط شیعه با بزرگترین واقعه است که قرار است در آخر زمان با ظهور کبرای امام عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف اتفاق بیفتد. قطع این ارتباط و نسبت یعنی گرفتار آمدن شیعیان حسین به دست سپاهیان شام. درباره سختی و سنگینی هزینه و دشواری های بسیاری که در گذشته شیعیان اهل ولایت برای زیارت پرداخت می کردند در منابع ماجراهای بسیاری ذکر شده که قابل مطالعه است. هنگام زیارت آخرین کلام را از زیارت اربعین خطاب به امام حسین علیه السلام اعلام می کنیم: ای حسین، و قلبم با قلب شما آمیخته است و در هر کار خود پیرو دستور شما هستیم و آماده یاری و نصرت شما می باشم تا اینکه خدا به شما اجازه ظهور دهد و من با شما هستم و نه با دشمنان شما. زائر در حالی این عبارات را خطاب به امامش اعلام می کند که سفره کربلا جمع شده و شهیدان در خاک خفته اند. پس خطاب و نصرتی لکم مؤده کجا معنی پیدا می کند؟ ای حسین، نیرو و توان من مهیاست برای شما، یاری من مهیاست برای شما تا آن روز که دیگر بار خداوند به شما اذن برگشت بدهد. این سه ویژگی از اربعین و زیارت اربعین حاصل می شود. امام صادق می فرمایند: هر کس این سه ویژگی را داشته باشد شیعه امام حسین علیه السلام است. هیچ به پرچم سرخ و گلگون بر بلندای گنبد و بارگاه حضرت ابا عبدالله الحسین نظر کرده اید؟ از گذشته های دور و قبل از بعثت رسول ختم مرتبت، اعراب در ماه‌های حرام دست از جنگ و جدار می کشیدند و تا پایان ماه به حالت آماده باش می ماندند. آنها بر بلندای خیمه ها پرچمی سرخ به اهتزاز در می آوردند تا بدین وسیله اعلام کرده باشند که متوقف شدن جنگ به منزله خاتمه نبرد نیست. با پایان یافتن ماه حرام دیگر بار شمشیر را از نیام بیرون خواهیم کشید. اهتزاز پرچم سرخ بر بلندای قرارگاه و بارگاه حضرت ابا عبدالله الحسین نیز به همین معناست. گویا اعلام می شود جنگ و جهاد و عاشورا به اتمام نرسیده است، اگرچه با برزمین افتادن جسم شهیدان در صحرای کربلا به ظاهر نبرد متوقف شده است، اما نبرد و کین با اهل دغا و دغل اتمام نیافته است. از اولین زیارت اربعین در سال 61 هجری زائر امام حسین علیه السلام و شیعه او اعلام می کند ای حسین و نصرتی لکم معده، تا آن ساعت که موانع برطرف شده و دیگر بار لشکرگاه برای ادامه نبرد آراسته شود. انتهای ماجرای قیام چیزی نیست جز برطرف کردن همه نشانه های ظلم و ستم و فساد در عرصه زمین و تأسیس دولت کریمه حضرت حق به دست با کفایت خونخواه حسین. اگر حسین علیه السلام اعلام کرد اگر دین جدم نمی ماند مگر به قتل من، پس ای شمشیرها بر من فرود آیید، زائر هم هماره همان را اعلام می کند. آن که زیارتش سرخ نیست زائر نیست. در کربلا او به زیارت شهیدی می رود که پرچم سرخ بر بلندای بارگاهش در اهتزاز است. پس چگونه می تواند زیارتش سرخ نباشد؟ آن که چنین زیارتی به جا نیاورده باشد در حقیقت خودش را زیارت کرده است و حاجاتش را طلبیده است و نه حسین را. او باید از صمیم قلب می خواند ای حسین قلبی لقلبکم سلم. اظهار مودت و محبت باید قلبی باشد. تنها قلب ضامن دوام و بقای محبت راستین است. و امری لامرکم متبع. زائر در وقت زیارت اعلام می کند امر دنیوی و اخروی، فردی و جمعی و آشکار و نهان خود را در همه ساحات به خواست امام حسین علیه السلام گره زده ام. لذا می توان پرسید چگونه است که مناسبات و معاملات اقتصادی، فرهنگی و سیاسی مسلمانان تا این حد آشفته، فاسد و مخشوش است؟ وقتی قلب در کار نباشد و امری به امر حسین و فرزندان حسین متصل نشده باشد، زیارت و قرائت زیارتنامه بی خاصیت می ماند و بدین ترتیب دشمن هم از این گونه زیارت کردن ترسی در دل نخواهد داشت. باید پرسید ای زائر برای چه کسی نصرت تو مهیاست؟ اگر برای حسین مهیا و منتظری تا در وقت جدید با او به میدان بروی، خوشا به حالت، وگرنه خسارات بسیاری را به تجربه خواهی نشست. زیرا دانسته و نادانسته در کار امام به دغلکاری مبتلا شده ای. چرا؟ وقتی کسی با زبان اعلام کند ای حسین قلبی لقلبکم سلمون و امری لامرکم متبع، اما در عمل قلبش را به زلف دیگری گره زده باشد و امر دیگری را گردن نهاده باشد، مبتلای به دغل شده است. این امر کمتر از عمل کوفیان نیست. همانان که نامه دعوت برای امام حسین فرستادند، اما نصرتشان را تقدیم سپاه شام کردند. در اعلام قلبی لقلبکم سلمون و نصرتی لکم معدتون، قیام معنی می‌یابد و زائر با اقامه زیارت در می‌یابد. زندگی همان حیات معنیداری است که در جغرافیای حق طلبی و جهاد حق طلبانه تجلی می‌کند و این راز رهایی از ذلت برای هر انسانی است. زیارت زائر به منزله برافراشته نگه داشتن پرچم قیام و جهاد است تا فرا رسیدن فصل اذن قیام خونخواه حسین و ظهور آخرین امام مهدی. امام رضا علیه السلام درباره دغل نسبت به امام مبین می‌فرمایند: هر کس درباره امام دغلی کند، روز قیامت با دهان کج محشور می‌شود. گویا باور نمی‌دارند روز داوری، که این همه قلب و دغل در کار داور می‌کنند. زیارت گام نخست در تحقق نقشه کلی الهی. تحقق دولت کریمه امام مبین راز ارسال انبیای عظام الهی و انزال کتب آسمانی است. راز خلقت و حکمت پوشیده در جمله فراز و فرودهای رفته بر امم پیشین است. مقصود و مقصدی است که خداوند متعال در منتها الیه سیر و سفر بر زمین تجربه آن را اراده فرموده و درباره اش وعده داده است. آنگاه که زائر از صمیم قلب اعلام می دارد: ای حسین، همه یاری من برای شما مهیاست، تا آنکه خداوند به شما اذن ظهور دهد، خود را به بزرگترین و اصلی ترین پروژه‌ای پیوند زده که دین خاتم برای تحقق آن آمده است و خاتم اوصیا امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در هنگامه خونخواهی امام حسین علیه السلام درباره اش قیام و اقدام خواهد فرمود. امام باقر علیه السلام از قول رسول خدا می فرماید: خداوند عزوجل فرمود قسم به عزت و جلالم و به بزرگی و عظمت و نور و برتری جایگاه بلندم، هیچ بنده ای خواست خود را بر خواست من مقدم نکند مگر این که کارش را پریشان کنم و دنیایش را در هم سازم و دلش را به آن مشغول نمایم و از آن به او ندهم مگر آن چرا برایش مقدر کردم. قسم به عزت و جلال و بزرگی و عظمت و نور و برتری و بلندی مقام و جایگاهم، هیچ بنده ای خواست مرا بر خواست خود مقدم نکند مگر این که ملائکه من از او محافظت کنند و آسمانها و زمین را متکفل روزی او سازم و از پس تجارت و سوددهی هر تاجری من پشتیبان او هستم و دنیا بر خلاف انتظارش به آستان بوسی او آید. قدر مقام آدمی به قدر پیشتازی او در اقامه خواست خداوند و مقدم داشتن آن به خواست خود شناخته می شود. این به معنای ظهور درجه عبودیت در بنده خدا و موجب قرب او در محضر حضرت باری تعالی است. از منتهای لطف و رحمت خداوند حکیم است که طریق دستیابی به مدارج قرب به خود را بیان داشته است و در ازای مجاهدت عبد برای اقامه خواست خداوند و مقدم دانستن آن بر خواست خود آن همه اکرام می فرماید. این از سنت‌های لاگ تغییر هستی است که مبتلای به منیت در برابر خداوند متعال، مبتلای پریشانی روزگار، آشفتگی دنیا، دل مشغولی و رنجاور و روزی اندک در عین ابتلا به سیاه روزی می شود و برعکس پیشگام در خدمتگزاری و عبودیت از همه غم‌ها می رهد و در حسن حسین ملائک آسمانی روزگار می گذراند و آسمان و زمین روزی رسان او می شوند و دنیا به آستان بوکسیش می شتابند. چنانچه تحقق دولت کریمه امام مبین و پیراستن صحن زمین از ظلم و جور فراگیر به منظره عالی ترین نقشه کلی الهی و منظور نظر حضرت حق در خلق آسمان و زمین، ارسال انبیا و امضای کتب باشد، مقدم داشتن مجاهدت و سعی در مسیر ارادی حضرت حق، رافع همه مزایق و تنگی ها، گشاینده همه بنده ها و موانع و برطرف کننده همه قموم است. شاید از همین روست که فرموده اند و اکثر دعا به تأجیل فرج و انزال که فرج کن. برای تأجیل در فرج بسیار دعا کنید که مایه گشایش در کار شماست. دعا کننده برای فرج در مسیر خواست و ارادی خداوند قرار گرفته و به نوعی خود را همسو با آن خواست متعالی قرار می دهد. همین امر طبق سنت الهی گشایش در امورش را در پی خواهد داشت. خداوند در قرآن کریم می فرماید و نرید و انمون علاللزین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. و خواستیم بر کسانی که در آن سرزمین فرودست شده بودند منت نهیم و آنان را پیشوایان مردم گردانیم و ایشان را وارث زمین کنیم. این آیه پرده از نقشه کلی الهی درباره آمد و شد موجودات بر پهنه زمین، خلق انسان و ارسال انبیای عظام الهی برمی دارد. این آیه در هنگامه ای نازل شده است که مسلمانان در حصر مکه و مزایق قریش به سر می بردند. محاصره اقتصادی، رحلت حضرت ابوطالب و خدیجه کبرا، شکست سفرهای تبلیغی رسول اکرم و سرانجام ناامنی فراگیر در کنار هم کافی بود تا مسلمانان نوپا از روی یأس و ناامیدی دچار انفعال شوند و از میانه راه دینداری قصد بازگشت کنند. درست در همین هنگام خداوند یکتا با امضای این آیه دور دست افق دید را به مستضعفان نشان می دهد و نقشه کلی و ارادی خود را به نمایش می گذارد. در آیات بسیاری خداوند بیان می کند که به رغم کراهت کفار و منافقان با تحقق بخشیدن به این اراده، یعنی پیش با قرار دادن مستضعفان نور خود را به کمال ظهور و آشکاری خواهد رساند، می خواهند نور خدا را با سخنان خیش خاموش کنند ولی خداوند نمی گذارد. خداوند نور خود را کامل می کند هرچند کافران را خوش نیاید. خداوند در آیه دیگری به صراحت و قدرت می فرماید و الله متم نورهی ولو کره الکافرون. و حالان که خدا گرچه کافران را ناخوش افتد نور خود را کامل خواهد گردانید. خداوند متعال در آیاتی موضوع ارسال انبیا را هم به این نقشه و تقدیر کلی پیوست و پیوند می زند و می فرماید هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین کله ولو کره المشرکون. او کسی است که پیامبرش را با هدایت و دین درست فرستاد تا آن را بر هر چه دین دروغین و شرکالود و مرام و مسنک‌های سلطه‌جویانه است پیروز گرداند، هر چند مشرکان خوش نداشته باشند. امام محمد باقر علیه السلام در تفسیر این آیه می فرمودند تحقق این وعده خدا به هنگام قیام قائم آل محمد خواهد بود. آن روز است که اسلام جهان گستر می گردد و کسی روی زمین نمی ماند جز اینکه به یکتایی خدا و رسالت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ایمان می آورد. زائر ابا عبدالله با پیوستن به خیل خونخواهان امام حسین و اظهار آمادگی به منظور ارائه همه عده و عده خود برای نصرت ایشان در مداری قرار می گیرد که حسب تقدیر و نقشه کلی الهی به اتمام نور خدا و تحقق ارادی خداوندی در امامت مستضعفان بر زمین می انجامد و از این مسیر واجد همه نعمات و بهره‌مندی هایی می شود که خداوند با سوگند به همه بزرگی و عظمت شأن خودش آن را تضمین فرموده است. قیام ابا عبدالله علیه السلام و زیارات معصوره در این باره با متذکر شدن موضوع لسارت الحسین و قیام جهانی امام مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف از فرزندان و نسل حضرت ابا عبدالله انتهای سیر و سفر انسان در عرصه زمین، نتیجه سیر اکمالی ارسال انبیا و فرجام مقصد پسندیده مؤمنان را می نماید تا با سپس واقعی عاشورا در امان از هر حرکت اعوجاجی همه استراتژی کلی خود را با آن تنظیم و تدبین کنند. از عصر عاشورا به بعد و روز اربعین دره وحشتناکی فراروی انسان مؤمن نمودار می شود. گویا در یک سو قله عاشورا و در دیگر سو قله ظهور رخ می نماید، آن که در دل نیت گذار از این دره و رسیدن به قلعه امن ظهور را دارد، ناگزیر به طی طریق ایجاد ستونها و پلگذار و مقاومت تا تجربه نتیجه است. زیارت سرخ نسل در نسل به مؤمنان آل محمد در هیئت معماران و بناکنندگان این پل و این ستونها معرفی می شود. آنان که صمیمانه در مسیر کمالی انبیا و اوصیای الهی به سوی آخرین منزل مقبول و مطرح در نقشه کلی الهی گام برمی دارند. این کیفیت عمل و سیر و سفر صادقانه و صمیمانه است که جمله سوگیری ها، استراتژی ها و تاکتیک های فردی و اجتماعی مؤمنان را در عصر غیبت کبرا امام معصوم معرفی می کند. هیچ درباره دوندگی های شبان روزی و نتایج اندک که از این روزمرگی حاصل می شود اندیشه کرده اید؟ درباره این عبارت که گنجشک روزی شده ایم، گویا نان و رزق من را بر پشت آهو گذاشته و آن را در دشتی رها کرده اند، آهو می دود و ما در پی آن روانه ایم، از گیر و بند و بست روزمرگی خارج نمی شویم، مناسبات جمعی ما همین جور است، دقیقه خلاصی آسودگی خاطر پیدا نمی کنیم. بار دیگر روایت بلند و سخن رفیع حضرت خداوندی را مرور کنیم و سوگندهای عظیمش را بنگریم. سوگندی از آن بزرگتر وجود ندارد. هیهات، ما از مسیر نقشه کلی الهی و بزرگترین خواست و اراده خداوند خارج شده ایم، در حالی که اراده او به آن تعلق گرفته است. و نرید و انمون علالذین استضعفوا فی الارض. او جل و علا دولت کریمه امام حق را می خواهد و به رغم کراهت همه مشرکان و کافران آن را محقق خواهد ساخت انشاءالله.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
چه گویم چه گویم فقط اش فقط اش فقط اش فقط اش فقط اش فقط اش
ایران را بشنوید.
پر از شکوفه های حکمت،
پر از شکوفه های حکمت،
آکنده از گل های همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است. نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی علیه السلام. تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان، بهار را میمانی،
بهار را میمانی.
بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی، شناخشناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات، با محور قرار دادن نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام. در باورداشت مهدویت و فایده شناسی این باورداشت از نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام گفتیم حضور امام غایب مایه بقای اندیشه پویای اسلامی است و بسیار هم امیر مؤمنان علی علیه السلام در بحث امامت نسبت به پویایی اصرار دارند، نسبت به جوان بودن اصرار دارند، نسبت به تغییر و تحول خواهی اصرار دارند. هرگاه مؤمنان معتقد باشند که امامشان در قید حیات و زندگی بوده و پیوسته منتظر فرمان الهی است که از پس پرده غیب بیرون آید، به طور مسلم نه تنها هیچگاه و تحت هیچ شرایط دشواری ناامید نمی شوند، بلکه وحدت کلمه توحیدیشان افزونتر و قلبهایشان مقاومتر و اندیشه هایشان پویاتر می شود. ما حتی در دنیای کنونی، در مدیریت، در مطالعات مدیریتی چند تا شرط داریم. میگه یکی این که مجموعه هدف والا داشته باشه. به قول سعدی، گشت والا چون کز اول بویه والا گرفت. این خیلی نکته مهمیه. یعنی در مدیریت و برنامه ریزی میگه اگر هدف گذاری صحیحی انجام ندی، مسیری که میخوای طی بکنی یک مسیر پر از فراز و فرود خواهد بود و حرکت پیوسته در مسیر موفقیت برات میسر نخواهد شد. یعنی نقش هدف و هدف گذاری در زندگی بشر امروز ثابت شده است. آیا از نگاه آفریدگار پروردگار، که به قول امیر مؤمنان علی علیه السلام در خطبه یک، در خطبه دو و در سراسر نهج البلاغه، یه این خداوندی که سلسله جلیله پیامبران رو فرستاد، پیامبران رو مبعوث کرد و اونها رو مأمور هدایت آدمیان کرد، آیا به یک باره این تشکیلات و این نظام نظاممند رو رها میکنه و براش هیچ دستوری نداره؟ یعنی بعد از خاتمت پیامبر هیچ فاتحتی نیست و استمرار حرکت وجود نداره؟ هدف گذاری خدا به پایان خودش رسیده، در حالی که امیر مؤمنان علی علیه السلام ما رو دعوت میکنند به تفکر پیرامون این موضوع. حضور امام غایب یعنی باورداشت مهدویت، وجود امام غایب یعنی وجودی واقعی که الهام بخش زندگی معنوی و مایه امید، تحرک و یادآوری به انسان است که تو ای انسان خلیفه و جانشین خداوندی در زمین. خداوند نقشه داره و نقشه ها داره برای رسیدن آدمی به کمال و یکی از راه ها که اسمشو گذاشته صراط مستقیم الهی و با هیچ راه دیگری قابل مقایسه نیست و بزرگترین راه و به قول خود حضرت امیر علی علیه السلام مطمئن ترین راه اون هست که ما به وسیله اهل بیت پیامبر به این هدایتی که مطلوب خدا هست دست پیدا کنیم.
این
صدای ملت سرفراز ایران است، صدای حکمت و فرزانگی، پایداری و ایثار، آزادگی و شرف، صدای ایران و ایرانیان. ایران را بشنوید.
1 6 2.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخگو.
اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
سرگذشت دلدادگانی که از تعلقات رهیدند و بر پیمان ماندند، بر پیمان ماندند.
روایت رهایی.
قافله‌ای که دهه اول محرم را در کربلا رحل اقامت افکنده بود، روزهایی از دهه دوم ماه را در کوفه به سر برد و با شجاعت و فصاحت و منطقش پایه‌های کاخ آرزوهای ابن زیاد را سست کرد. در دهه سوم ماه محرم سال 61 هجری، کاروان منزل به منزل می رفت تا به شام برسد و کاخهای بیداد یزید را نیز فتح کند.
این روایت
سری به نیزه بلند است در برابر زینب.
سری به نیزه بلند است در برابر زینب.
کاروانی که با سرهای خونین شهدای کربلا و اسیران اهل بیت به شام می رفت، در منزلگاه تل افر توقف نکرد. تل افر در آغاز قلعه‌ای میان موسل و سنجار بود، اما رفته رفته به شهری تازه تبدیل شد. شهری با خاکهای سرخ، جویبارهای پرآب، درختان نخل پربار و پرشمار در دامنه کوهی مستحکم. قافله پس از تل افر راه سنجار را در پیش گرفت. سنجار منطقه کوه پایه‌ای سرسبز پر جمعیت با چشمه‌های فراوان بود. سراسر سنجار را درختان زیتون، انار، گردو و بادام در بر گرفته بود. مردم سنجار از اقوام کرد بودند و بزرگترین شهر میان موسل و نصیبین را داشتند. پس از توقف در سنجار، کاروان به سمت نصیبین حرکت کرد. کهن شهری با گلهای سفید در جنوب کوه جودی که کشتی حضرت نوح بر آن نشست. خیلی زود خبر نزدیک شدن کاروان اسیران به منصور ابن الیاس حاکم شهر رسید. او دستور داد تا جشن و سرور برپا کنند و شهر را با هزار آگنه آذین ببندند. سربازی که سر سید و شهدا را بر نیزه‌ای بلند داشت، بر اسب نشسته بود و می‌خواست وارد شهر شود، اما در محل دروازه ورودی شهر اسب دیگر از او فرمان نبرد و قدمی بر نداشت. بر اسب دیگری نشست، آن نیز حرکت نکرد. چند اسب دیگر آوردند، فایده‌ای نداشت. ناگهان سر مبارک امام از بلندای نیزه بر زمین افتاد. رهگذری به نام ابراهیم موسلی تازه به ورودی نصیبین رسیده بود. سر مقدس سید الشهدا را از زمین برداشت، شناخت و گفت: مردم، صاحب این سر را می شناسید؟ می دانید سر کدام آقای بزرگواری در دست من است؟ این سر، سر پسر پیامبرتان است. این سر، سر حسین ابن علی است. مردم نصیبین نیز با شنیدن این خبر مانع از ورود جانیان کربلا و حاملان سرها به شهرشان شدند. بیدادگران اموی نیز ابراهیم موسلی را در همان ورودی شهر به شهادت رساندند، چون نمی‌خواستند خبر بیش از این در شهر بپیچد. خیلی زود محل افتادن سر خونین امام به مشهد حسین مشهور و زیارتگاه مردم شد. در ورودی نصیبین، زمانی که عقیله بنی هاشم بانوی صبر و فصاحت حضرت زینب کبری سلام الله علیها سر برادر را بر نیزه دید، چنین سرود: آیا ما را به جبر در شهرها و بیابانها می گردانید؟ در حالی که بر پدر ما وحی نازل می شد، شما به خدای عرش و پیامبرش کافر شده اید، آنسان که گویی هرگز پیامبری نیامده است. امروز ما گریه می کنیم، اما فردا در قیامت و آتش صدای گریه شما بلند خواهد بود. منزلگاه بعدی کاروان عین الورده بود، محلی سرسبز و خرم در نزدیکی رودخانه خابور، شهری با 360 چشمه و یک دریاچه، جایی که چند سال بعد محل نبرد بخشی از خونخواهان سید الشهدا یعنی لشکر توابین با لشکر شام شد. کاروان از عین الورده و زمین‌های اطراف آن گذشت و به دعوات رسید. سرها و اسیران را از دروازه اربعین وارد شهر کردند و سر مطهر سید الشهدا را از اول ظهر تا عصر در میدان اصلی شهر به تماشا گذاشتند. شهر آراسته بود و نوازندگان در بوق می دمیدند و بر طبل می کوبیدند. نیمی از شهر می گریست و نیمه دیگر بی خبر از آن که آن سر مقدس از آن کیست لبخند بر لب داشتند. تا شب صدای موسیقی در شهر پیچیده بود و صدای شادی و بزم مردم بر داغ و اندوه کاروان عزادار و اسیر می افزود. شب هنگام نیز حاملان سرها و محافظان کاروان به خوشگذرانی پرداختند. بامداد روز بعد، وقتی قافله قصد حرکت داشت و صدای قهقهه جنایتکاران بلند بود، حضرت امام سجاد علیه السلام سوگمندانه می گریست و چنین می خواند: ای کاش می دانستم آیا اندیشور و عاقلی هست که در انبوه تاریکی ها شب را به صبح پیوند دهد و از سوگ و مصیبتی که بر ما وارد شده شکوه کند و سخن بگوید. من فرزند امامم، چرا باید حقیقت و حق من در میان این گروه تبهکار نادیده و تباه شود؟ پس از نصیبین کاروان در رقه و قنسرین توقف خواهد داشت.
دو سه سطر از رهایی را روایت کرده ایم امروز. خدایا قسمت ما کن دو رکعت عاشقی فردا.
این صدای ایران سربلند است، صدای همدلی و همزبانی ملت بزرگ ایران.
پاینده باد میهن، سربلند باد نام ایرانی. اینجا صدای جمهوری اسلامی ایران.
ایران را بشنوید.
ایران دیار عاشقان همیشه بر زبان جانم فدای نامت. وطن شکوه ما در آنه منی، وطن تو عشق بی بهانه منی. مثلا وطن وطن
این صدای پای عشق، پشت دیوار قدیمی، هنوز از پنجره پیدا، چهره یار سمی. مهربون مثل کبوتر، یکی خسته یکی یاور. مهربون مثل کبوتر، یکی خسته یکی یاور. آشیون گرم ما بستری از پرا، اما انگار مثل برکه تنم از عشق تو پر شد. تو هوای عطر دل پذیر دیگر، این صدای پای عشق، پشت دیوار قدیم، هنوز از پنجره پیدا، چهره یار صمیمی.
من هنوز عاشق پروازم و بی عشق تو پاییزم و زر نقش خورشید غروبم توی دریا پر موجم پر در موندم از کوچه بهاران گرد غربت تو پرم رو سرم برف زمستون و شیونم شده سر نیمه قلب تو بودم از دو لبریز محبت از تب عشق تو داغم نیمه قلب تو بودم از دو لبریز محبت از تب عشق تو داغم خوب و شیرین هنوز یاد گذشته مهربون مثل کبوتر یکی خسته یکی یاور مهربون مثل کبوتر یکی خسته یکی یاور آشیون گرم ما بستری از پرا اما انگار مثل برکه تنم از عشق تو پر شد تو هوای عطر دل وزیر دیگر این صدای پای عشق پشت دیوار قدیمی هنوز از پنجره پیدا چهره یار صمیمی
وطن نام تو نام نامداران
نام جاویده وطن صبح امید وطن جلب کن در آسمان همچون مهر جاویده
همه فست تو بادا نوبهاران
آمد نوبهار پیشان هجر یام مطر
وطن سبزی سپیدی سرخونی
کشور ما کشور ایران بود مسکن شیران و دل ایران بود
مبادا دشمنت را جز زبونی
من جون ناقابلم و میدم برای وطنم هر جا باشم بلند میگم پاینده باشه میهنم
ایران را بشنویم
عید خوبا رو برام زدی باب پاهای من اومدی باغچه قلبم و گل کاشتی با واسه زندگیم اومد داشتی عشق و دادی یاد این دیوونه ساختی یه خونه از این ویرونه کم که میارم میگیرم حین شونت میام سر میذارم رو جایم نشونت وقتی نم نم آسمون تاریک میشه شب میزنه دو تا دل میمونه که با هم مرتب میزنه میله میشم به تو کم کم پیش من پروانشی وقتی لالایی بیا روی گل قلبم بشی وقتی نم نم آسمون تاریک میشه شب میزنه دو تا دل میمونه که با هم مرتب میزنه میله میشم به تو کم کم پیش من پروانشی وقتی لالایی بیا روی گل قلبم بشی مجسمه ساختم ازت توی میدون دلم یه نفس میگردم ای دورت به صورتت غیره میشم درمه مثل نورشم میزنم از تو چشم پل بهت وقتی نم نم آسمون تاریک میشه شب میزنه دوتا دل میمونه که با هم مرتب میزنه دیله میشم به تو کم کم پیش من پروانشی وقت لالایی بیا روی گل قلبم بشی وقتی نم نم آسمون تاریک میشه شب میزنه دوتا دل میمونه که با هم مرتب میزنه دیله میشم به تو کم کم پیش من پروانشی وقت لالایی بیا روی گل قلبم بشی
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162.
پاینده باد میهن، سربلند باد نام ایرانی، برقرار باد ایران و ایرانی، همواره در اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران. اینجا صدای جمهوری اسلامی ایران.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای ما با نفس صبح در آمیخته ای.
به نام خدا و با سلام بر شما شنوندگان عزیز، در برنامه امروز ابتدا گوش میکنیم به تلاوت آیات 50 تا 57 سوره مبارکه یوسف و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وقال الملك ائتوني به فلما جاء الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما قال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب